خارج فقه سیاسی، جلسه 24، چهارشنبه 10 3 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که حضور ذهن دارید. بحث ما راجع به قاعده مهم الحاکم و ولی الممتنع بود. این قاعده میدونید از یه جهت مربوط میشه به اختیارات حاکم که از مباحث مهم فقه سیاسیه، از اون طرف مربوط میشه به حقوق مردم، چون یک حقی، یک برخورداری رو میده به حاکم و سلب میکنه از مردم. از این جهت مسئله میشه مسئله مهم. ما رسیدیم به شرایط قاعده. یه دونه شرط رو گفتیم، اونم احراز امتناع. اگر برگه 154 رو داشته باشید از جلسه گذشته، احراز امتناع، طرف باید ممتنع بشه تا بگیم الحاکم و ولی یل ممتنع. ولی وقتی بنده خدا خودش داره، حالا قشنگ نیست تعبیر، چارنل میدوه، خودش دادگاه رو ول نمی کنه که خانمشو طلاق بده، بگیم حالا الحاکم ولی یل ممتنع، معلومه اصلا این شرط اینقدر روشنه گفتن نداره، چون تو خود موضوع هست الحاکم و ولی یل ممتنع. من برای اینکه این بحث بیخاصیتی نشه، دیدید ذیلش بحثای مهمی آوردم که خب حالا امتناع به چی میگن؟ چون امتناع یه مصادیق روشنی داره که امتناعه، مثل یه قشنگ میگه من نمیام، چیز خریده نمیاد ببره، طلبش دارن مردم نمیده و هاکذا دیگه. حالا مثال که زیاد دارم. یه سری مصادیق هم هست که امتناع نیست، یه سری مصادیق امتناع است، این وسط ممکنه شک کم پیش بیاد. مثلا کسی که از وظایفش آگاهی نداره، از وظایفش آگاهی نداره، صدق امتناع میکنه یا نه؟ مردم طلبش دارن، ول کرده رفته مکه، کارت به کارت و مارت به مارت و اینا هم میسر نیست، بگیم مثلا این امتناع و حاکم تا نیومده از مالش برداره طلب مردم رو بده، مخارج زنش رو بده، یا اینکه صبر کنه تا بیاد، این امتناع نیست. اینجا بود که دقت کردید گفتم که مثل جاهای دیگه باید نهاد تشخیص امتناع داشته باشیم. البته اگر مثلا آگاهی به وظایفش نداره، به همین خاطر اقدام نمی کنه، عدم آگاهی مجوز نیست. لذا ممتنع صادقه. خانمه میاد دادگاه میگه ایشون خرج منو نداده رفته مکه. قاضی هم میگه که چیزی داره؟ میگه بله. میگه خب از مالش بردار، میشه الحاکم ولی الممتنع، با اینکه یه ما دیگه بر میگرده، دو روز دیگه بر میگرده، ولی خب البته اگرم شک کنیم میدونید باید امتناع محرز بشه. همیشه اگر یه حکمی رفت روی عنوانی، عنوان وجودی، عنوانه باید محرز بشه، عنوانه باید محرز بشه. حالا این راهاییست که وجود داره. ولذا من یادتون باشه دارم تکرار میکنم، نمیخوام تکرار کنم، گفتم که ما به جای الحاکم ولی الممتنع اضافه کنیم الحاکم ولی الممتنع و من به حکم الممتنع که شامل اینا هم بش. خب و اما بحث امروز، شرط دوم، آیا در جریان قاعده از همون اول تا حاکم احساس کرد این آقا داره یا این خانم داره امتناع میکنه میتونه اقدام کنه، یا اول باید اجبار کنه؟ یعنی ما با یه فرایند ثنائی مواجهیم یا فرایند ثلاثی؟ اگر ثنائی باشه اینطور میشه الامتناع فالاقدام یا ثم الاقدام. اگر ثلاثیش کنیم اینطور میشه الامتناع الامتناع فالاجبار فالاقدام. به این شکل خیلی مرتب و قشنگ در میاد. میدونید که مسئله خیلی هم اثر داره. مثلا طرف خانمشو اذیت میکنه به طوری که حاکم احساس میکنه اینا باید از هم جدا بشن، اجبارش کنه به طلاق، طلاق نداد، دیگه بگه خب برو کنار من خودم طلاق میدم، طلاق قضایی. در باب احتکار دارن ها، اگر احتکار کنه اول حاکم بگه برو جنستو بیفروش، پسر خوب برو جنستو بیفروش، اجبارش کنه. اگر حاضر نشود بعد حاکم وارد بشه، نیروهاشو بفرسته برن مثلا در انبار رو باز کنن، جنسو بیارن بیرون تو بازار به قیمت عادلانه بفروشن، پولشو بدن به محتکر. پس سوال معلوم شد. راجع به این مسئله برگر رو نگاه نکنیدا، شاید مثلا به ذهنتون بیاد که مگر مسئله اختلافی هم هست؟ نباید اختلافی باشه. حالا بپرسم از شما، نباید اختلافی باشه یعنی فراینده ثلاثی باشه یا ثنائی باشه؟ حالا میخوایم اختلافی نباشه، خب باید ثلاثی باشه دیگه. بگیم اول الامتناع، امتناع که محرز شد، الاجبار، ثم اقدام حاکم. میدونید چرا؟ ببینید اقدام حاکم مال ضرورته. اینکه حکومت‌های فضولی کنن تو کار مردم خیلی خطرناکه. اون اصل نازنینم که داریم، کدام اصل نازنین؟ عدم ولایت احد علی احد الا ما خرج، اینم که داریم. جن و انس و ملک و خنسا و مذکر و ممسوح هم اینو قبول دارن. وقتی اینطور شد دیگه اول اجبارش کنه. البته اجبار دیگه تیب خاطر نمیخواد. دیدم یکی از دوستان جوان چون پایان‌نامه‌شو من ارزیابی میکردم آدرسم دادم که حق معنوی طرفم حفظ بشه، دیدم بیان بدی نیست، خوبه که آقا کسی که ممتنع از اداء حقه دیگه کسی تیب خاطرشو نمیخواد. بله، اصلا این قاضی الحاکم ولی الممتنع میخواد تیب خاطر و رضایتو بذاره کنار، بگه ممتنع تیب خاطرش هیچ بی ارزش، اما دیگه مباشرتش چرا از بین بره؟ حالا اگر خودش میگه آقا به قاضی بگه ها، بگه شما صبر کن من خودم میرم در انبار رو باز میکنم، چشم، این مامورات برن در رو میشکنن، قفل رو داغون میکنن، تازه دو خوشم نمیاد اینا وارد حریم خصوصی من بشن، من خودم میارم بیرون، شما اقدام نکن، نیروهات اقدام نکنن، من خودم انجام میدم. بگیم نه، همین که تو امتناع کردی یا علی دیگه اجبار نمیخواد. این مباشرت رو چجور از این آدم میخواییم بگیریم؟ این آدم حق داشت جنسشو با رضایت خودش بیفروشه، حالا میگید احتکار کرده با رضایتش بره کنار، اما خودش بیفروشه چرا بره کنار؟ انصافا حرف خوبیه، از ضرورات تتقدر به قدرها تیب خاطر بره کنار، دیگه مباشرت چرا بره کنار؟ اینم دلیل مطلب. ولی علی رغم اینکه انتظار نمی رفت اختلافی باشه، نادری از فقها گفتن نه فرایند ثنائیه، امتناع اقدام، امتناع اقدام، محقق ثانی ابن ادریس اینا گفتن. شیخ انصاری آدرس دادم خواستید نگاه کنید، شیخ انصاری مطلب رو آورده، البته خودش همون نظر مشهور رو قبول داره. من برای اینکه معطل نشیم چون میخوام تمام کنیم بحث و هفته آینده انشالله تمام بشه، نظر خود ما همین نظر مشهور آقایون به همین ادله‌ای که گفتم، اصل عدم ولایت مگر به قدر ضروره، و اینکه حالا طرف تیب خاطرش لازم نباشه دیگه چرا مباشرت نباشه؟ مباشرت باید باشه. ببینید دیگه برگر و چیزی نیست، ولی اینجا به نظر من آقایون مثل همون جلسه قبلا، به نظر ما در اینجا این شرط جای این به اصطلاح اجبار حاکم از شرایط باشه و فرایند بشه فرایند ثلاثی، به نظر من این چانه نداره. حالا اگر بزرگانی هم مثل محقق ثانی ابن ادریس فرمودن شکر الله سعیه ما، ولی درست نیست. اونی که مهمه آقایون، یکی بحث اجباره. فکر نکنید اینا در چیز که میاد، در خارج که میاد، توجه میکنید درد سر نداشته باشه. مثلا اجبار به چی میگن؟ یه دفعه حاکم میترسونده، زندانش میکنه، بله حبسش میکنه که اقدام کنه و اون نمیکنه، یه دفعه مثلا از طریق روزنامه رسمی اعلان میکنه که افرادی که مثلا فرض کنید بدهی به دولت دارند تا فلان تاریخ بپردازن و الا حساب بانکیشون مسدود میشه، اقدام. خب آیا اعلان از روزنامه رسمی حکم اجبار داره؟ ای کاش اینا رو بحث کنیم. آقایون از الحاکم بحث کردن، اما مثلا مصداق شناسی اجبار، یا فرض کنید یه چیز دیگه دارم میگردم چیزی جا نذارم. بعضی وقتا ببینید اجبار امکان نداره. شما میگید ال اجبار ثم الاقدام. خب حالا اگر یه جا اجبار امکان نداره چی؟ مثل این که مثلا طرف خارج از کشوره، خارج از کشوره، چه میدونم در حال کماست، در حال بیهوشیه، مریضه. خب اینجا که اجبار امکان نداره، چی رو اجبار کنیم؟ کسی که مریضه، بیهوشه، اجبار کنیم؟ یا کسی که خارج از کشوره اجبار کنیم؟ حالا امروز اینقدر این ارتباطات آسون شده که خب، ولی بعضی وقتا پیش میاد. یا حتی قلدر اجبارش میخواد بکنید که نگید خب اگه قلدر اقدامش هم بعد مشکل پیدا میکنه، حالا اجبارش رو بگیم تا اقدامش. علی ای حال قاعدتاً صورت عدم امکان اجبار ملحق به کجا میشه؟ ملحق به اجبار میشه. به عبارت دیگه این که میگیم فرایند ثلاثیه، الامتناع ثم الاجبار ثم الاقدام ثم الاجبار ان امکن. ولی منم تیتری که زدم تو صفحه قبل نوشتم اجبار در موارد امکان آن. پس اگر جایی ممکن نباشد اجبار ساقطه. گویا ما اجبار کردیم، گویا ما اجبار کردیم. حالا اگر به هر دلیلی شک بشه، نگاه برگه نکنید، جواب منو بدید. اگر به هر دلیلی شک بشه باید احراز کنیم اجبار امکان داره یا نباید احراز کنیم؟ طبق قاعده هر چیزی باید شرطش احراز بشه، باید احراز کنیم که اجبار شد، یا احراز کنیم که اجبار جواب نمیده، اجبار امکان نداره. ولی یه چیز بهتون بگم ها، نباید جوری بشه که به بهانه همین وسواس ها، کبته وسواس نیست، اقتضای قاعده است، نباید حق کسی معطل بشه. حالا یه حاکمی هست وسواس هم داره، بگه من هنوز احراز نکردم که طرف اجبار شده، هنوز احراز نکردم که اجبارش جواب نمیده، صبر کنید ما نامه بنویسیم ببینیم اجبارش اثر داره نداره. خب هی صبر کنیم صبر کنیم، حق مردم چی میشه؟ اینجاست که دوستان من گفتم نباید مثلا به بهانه احراز موضوع حق مردم معطل بشه. نکته دقیقیه، نکته لطیفیه، مخصوصا اگر یک کشوری مثل ما هست که خیلی عجیبه. پرشب یه پرونده‌ای بود، صحبت بود، حکم صادر شده، دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، بعد حکم قاضی اجرا، ولی 10 سال معطله. چه گیر چیه جن؟ چون هیچی دیگه دسته، هیچی دیگه پیدا نیست، فقط دست جنه. خب حالا اینجور اگر بخوام این سختگیری ها بشه، به هر صورت عجیبه آقا، عجیبه. این اون وقت اون فتوای ابو حنیفه رو که امام فرمودن فی مثل هازا تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، کرایه یک قاطر 14 روز و نیم یک قاطر. وقتی ابو حنیفه نفهمید اشتباه فتوا داد، امام فرمودن اینجور قضاوت های جائرانه تحبس و سمات تا آخر. وقتی اگر روزی مثلا صدها از این قضاوت ها بشه، ده ها بشه، صد ها بشه، اونم نه کرایی قاطر 14 روز و نیم، صدها میلیون، صدها میلیارد، چی میشه اینها؟ خب اینا به هر حال مشکلاته. ولذا نگاه کنید، من این عبارت رو بخونم براتون چون دقت داره. صفحه 155 رو نگاه کنید، قبل از شماره 3. شماره 3 که بلده، درسته؟ یا نه بلد نیست؟ بلد. خب قبل از 3 اون بند آخر واضح است که تعین اجبار و الزام، که باید اجبارش کنیم، الزامش کنیم، بعد اقدام کنیم، قبل از اقدام در فرض امکان آن است و با فرض عدم امکان اقدام جایز خواهد بود. البته جایزم که اینجا میگیم جواز بالمعنی الاعمه، بدونید ممکنه واجب باشه، چون حاکم ولایتش اختیاری نیست. لذا من نشان جواز بالمعنی الاعم، حالا اگه وجوبم باشه، یا حالا ممکنه بعضی جاها هم نه، بگیم مثلا حاکم واجب نیست برش، مثل که مال کمی باشه مثلا، خود طرف هم هنوز درخواست نکرده، از این حرف. از نکات اجرایی مسئله که وقتی اجرا باشه این مسئله پیش میاد، احراز امکان اجبار و عدم آن است. آیا اجبار ما جواب میده؟ امکان داره اجبار؟ ببخشید جواب میده؟ نه، اصلا اینو نیارید. اجبار ممکنه یا اجبار ممکن نیست؟ اصلا ممکنه پیداش نکنیم بخوایم اجبار کنیم، که به تبع مصادیقی مشکوک پیدا میکنه. یعنی یه جایی است که میدونیم احراز میکنیم امکان اجبار، یه جایی که احراز میکنیم عدم امکان اجبار، یه جایی هم شک میکنیم. در اینجاست که نباید به بهانه عدم احراز عدم امکان اجبار، حواستون باشه دو تا عدم داریم، نباید به بهانه این احقاق حق مستحق معطل بماند، هرچند اقتدای اصل عدم ولایت در نگاه اول لزوم احراز عدم امکان اجبار باشه. بله، اقتضای قاضی همینه که قاضی باید احراز کنه که اجبار ممکن نیست تا بعد اقدام کنه. ولی خب حالا اگر این احراز طول بکشه، حق مردم معطل بمونه، اینجا باید کارو تمام کنه، فصل خصومت بکنه. خب و اما شرط سوم، شرط سوم بلندتر،
پرونده
سوال متوجه میشید دیگه. سوال اینه، حالا من سوال اینجوری درش میارم که اگر قاضی مقام قضایی میدونه اجبار جواب نمیده، آیا بازم باید اجبار کنه؟ یقین داره، به قول آقای مباشری پرونده شخصیتشو داره، میبینه اوه این پرونده الان 60مین پرونده شه و تو اون 59 مورد هر وقت هم اجبار کردن جواب نداده، فایده نکرده، آخرا رفتن در انبارو شکستن، مثلا این بنده خدا میگه من کار خودم میکنم، شما کار خودتون بکنید. پروندهش اینجوری نشون میده. اگر بگیم اجبار جنبه شکلی داره، جنبه مثلا تعبد عقلایی داره، جنبه اتمام حجت داره، باید بگیم بازم باید اجبار بشه. حالا یکی دو روز مثلا معطل کنن، اجبارش کنن، نامه بزنن، که الان همین کار میکنن. اگر الان قاضی ما معمولا کاری به پرونده شخصیت تو این حرفا نداره، توی روال قانونی این پیامک برای همه میره، مثلا برای اینم میره. تو روال قانونی معمولا حالت تعبد پیدا میکنه، بله باید اجبار بشه. ولی اگر این جهات ثانوی رو مثلا قانون کشور هست و اینا رو در نظر نگیریم، مسلم اجبار تعبد نداره، اجبار موضوعیت نداره، اجبار طریقیت داره برای این که خودش اقدام کنه. خب حالا شما یه قاضی اگر میدونی خودش اقدام نمی کنه، بله خودش نمی کنه، پلیس را گاهی پیامک میده به راننده ها بیاد جریمه هاتون رو بدید. حالا اگر یک کسی است که محرزه که نمیاد بده، خب این رسوندن پیامک که طریقیت داره، موضوعیت نداره، لذا بدون این که بهش بگه از حسابش برداره. مسئله خیلی محل ابتلا میشه ها، یعنی میشه تو زندگی همه یه جوری حضور داره. حالا گوش شهرداری اینا هم کر باشه، شورای شهر اینا، این مالیات هایی که افراد نمیدن، بله ما همش میدیم تو نفقه زوجه و نمیدونم طلاق قضایی و نه همین بیخ گوشمون مالیات. افراد مالیات کجا میدن؟ مالیات. خب اگر شد ممتنع، بعد الحاکم ولی الممتنع، اینا معمولا آخر سال دیدید این برگه دارایی رو میدن تو خونه ها، که مثلا دارایی شما اینقدر شده، مالیات شما بیاد بدید، اگه تا فلان تاریخ هم بدید 10% 15% تخفیف دارید. حالا بعضیا گوش میکنن، بعضیا نمیکنن. حالا بگیم که اگر شهرداری، دارایی، نمیدونم شورای شهر، حالا که مالیات نمیگیره، حالا اگر اجبار موضوعیت نداره، حتی اعلان کنه بهش، رضا از حسابش برداره. منتظر باید بود از جهان برسه که از حساب طرف بردارن. خب پس باید بگیم تعبدی باشه یا نه. اگر نظر خود ما رو بخواید، من عرض بکنم در نگاه فردی و موردی نه، اجبار موضوعیت نداره. لذا اگر میدونید فایده ای نداره، بی خود معطل نشید. اما در نگاه کشورداری و حکومتی باید اجبار قانونی بشه و اطلاع رسانی هم بشه، حالا چه او گوش کنه چه نکنه. اینطور بفرمایید، فقط بلندتر. میدونید که حق انسانها وقتی وظیفه حاکم همش مهم است، یعنی چه غیر مهم؟ اگر جان باشه، ناموس باشه، ولی اگر پول باشه، باشه پول باشه، پولم کم باشه یا زیاد، حاکمیت حتی یه خودکار یک شهروند بتونه باید ازش دفاع کنه. شما نگاه به قلت ارزش مال نکنید، نگاه به حق طرف بکنید. همه اینا میشه مهم. حالا دیگه نهی نرید جلو فر تو فر. اگر قاضی معطل کرد، یه ضرری متوجه اون شهروند شد، آیا مثلا حاکمیت، حکومت ضامنه؟ ضامن نیست. خود قاضی ضامنه؟ ضامن نیست. مسلم جواب یه جور نمیشه داد. میدونید که اگر واقعا مستند باشه به قاضی، به تقصیر قاضی، کوتاهی قاضی، بله. یعنی میخوام بگم جواب همون اقتضای قاعده هرچه هست. خب اجازه میدید بریم سراغ شرط سوم. شرط سوم این کاری که من و شما امروز داریم میکنیم اینجوریه که اصل بس چندان دردسر نداره، این ریزکاریاشه که مهمه. بله هنوزم رفقای ما اگر کتاب می نویسن قواعد، مثلا قاعده لازرر، قاعده احسان، هنوزم کتاب می نویسن همون بحثای کهن، مفهوم احسان، دلیل احسان، یه چهار تا از تطبیقات قدیمی احسان، تمام شد رفت. خدا خیرتون بده یه مقداری بکشونید تو بحثای مساق شناسی، گستره شناسی، پرونده هایی که وجود داره، اینا مهمه. این بحثا اینو داره به ما یاد میده. و اما شرط سوم چیه آقایون؟ مطالبه صاحب حق. ببینید الحاکم ولی الممتنع شد دیگه. در اینجا ما یه حاکم فرض کردیم، یه ممتنع، یکی هم صاحب حق دیگه. الحاکم ولی الممتنع به نفع صاحب حق، اینطور میشه. ولی ممتنع یعنی بر ممتنع. یکی از اساتید درس گوش داده بود، با من تماس گرفت، گفت این که غلطی که این، چرا شما اینجوری میگی؟ گفتم چطور، با ما خیلی رفیقه. گفت خب این شما میگید ولی ممتنعه. این فکر کرده بود میگیم ولی ممتنعه یعنی سرپرست ممتنعه و باید به نفع ممتنع کار بکنه. بهش گفتم آخر اولا مال من نیست، مال علماست. اگر اشتباه کردن اونا کردن، اگر هم درست گفتن اونا گفتن، ولی درست گفتن. ولی الممتنه یعنی ولی علی الممتنه لصاحب الحق. یه علا بیارید یه لام هم بیارید درست میشه. ولی الممتنه، ولی علی الممتنه لصاحب الحق. حالا یه سوال، آیا صاحب حق درخواست باید بکنه یا نه؟ شما چی میگید آقایون؟ حالا اگر یک کسی است که درخواست نداره، چند صد میلیون طلب یه نفر داره، اونم نمیده، امتناع میکنه، ولی نمیاد از حاکم درخواست کنه. من تیت زدم سه، مطالبه صاحب حق، درسته؟ این تیت رو کاملش کنید، مطالبه صاحب حق از حاکم. میدونید اگر این از حاکم نباشه، فکر می اونجا هم که اصلا طلب نمی کنه محل بحث ما نیست. این خانمایی که بنده خدا ازدواج میکنن، اینا عموماً مطالبه نمیکنن. حالا یه دفعه بحث طلاق و جدایی اینا بیاد، خب مطالبه میکنن. منظور ما مطالبه از بدهکار نیست، بحث ما مطالبه از حاکمه، آیا لازمه مطالبه کنه از حاکم تا حاکم وارد بشه؟ یا اگر حاکم میدونه، مثل اینکه حاکم طبقه بالا میشینه، طبقه پایین زن و مردی میبینه که هر روز این زنه مطالبه میکنه مهریهشو از شوهرش، مهر منو بده، صداق منو بده، اونم امروز و فردا میکنه، ولی هیچ وقت نمیاد دادگاه شکایت کنه. آیا مطالبه صاحب حق لازمه تا حاکم حق ورود پیدا کنه؟ اینو آقایون شما تو متون فقهی به صراحت نمیبینید، ولی جستتن گریختتن، به طور جست گریخته تو کلمات میبینید. مثلا میدونید کجا باید بگردید؟ تو مال شریکی. مال شریکی میدونید بعضی وقتا یه نفر درخواست قسمت میکنه، قسمت نخونیدا، یعنی درخواست تقسیم. اون یکی تمکین نمیکنه، میگه حالا باشه مال باباست، چه اصراری داری مثلا مالو تقسیم کنیم. اون یکی میگه بابا من میخوام بفروشم. چقدر پیش میاد آقایون؟ چند ده هزار پرونده تو کشور داریم، مال شریکی، مال ارثی، بعضیا میخوان تقسیم کنن، بعضیا نه. خب اونی که امتناع میکنه از تقسیم، میدونید که خلاف میکنه، مال شریکی رو باید تقسیم کنن تا ضرر نشه. خیلی وقتا به خاطر عدم تقسیم ضرر میشه، ضرر میکنن. اونجا دارند مثلا عبارت چیزو نگاه کنید، عبارت شرایع رو بعد همون شماره 3، کل مالا ضرره فی قسمته، هر چی که اگه تقسیم کنن ضرر نمیشه. آخه یه دفعه اگه بخوان تقسیم فرشه، بخوان تقسیم کنن فرشو چجور تقسیم کنن؟ قیچی کنن وسطشو؟ ولی خونه بعضی وقتا ملک میشه دو قسمت کرد. یجبر الممتنع اما مع التماس شریک القسمته، در صورتی که درخواست کند شریک قسمت را. من الان که دقت میکنم آقایون، این دلالت میکنه که صاحب حق باید مطالبه کنه، اما دلالت نمیکنه که صاحب حق باید از حاکم، اینو دلالت نمیکنه. اما بعدش حالا اینو دیگه بنویسید فتعمل، یه بعدم وچه تعملم بنویسید که این عبارت دلالت بر درخواست شریک میکنه، اما درخواست شریک از حاکم دلالت نمیکنه که محل بحث ماست. اما بعدش خیلی باید شنیده باشید که امام یا فقها ها میگن رفع امره الی الحاکم، یا رفع امره الی الحاکم، امرشو عرضه کند بر حاکم. مثلا در مورد زنی که شوهرش نیست، گم شده، خب نمیتونه که زن اینجور بمونه، که میگن رجوع کنه به حاکم. خب معناش اینه که اگر رجوع نکرد به حاکم، 20 سال شوهر رفته، این خانم اصیلا داره صبر میکنه، خب داره صبر میکنه دیگه، این خوبه، این به درد ما میخوره. عبارت بعدی رو نگاه کنید، لیس للحاکم مطالبه المدیون بدین اذا لم یسأله، حاکم مدیون رو نمیتونه مجبور کنه به اداء دین اگر سوال نکند او را. یعنی چه سوال نکند او را؟ دو تا ضمیر داریم دیگه، این که تو یسأل یکم برشه. اگر سوال نکند طلبکار حاکم را، پس این معلومه که باید از حاکم درخواست کنه. لعدم ولایته علیه معرض المالک بکنی فی ذمته، که اگر دقت کنید عبارت ادامش دقیق نیست. شیخ انصاری گاهی اینجوری میگه چون ولایت نداره با رضایت مالک به این که مال در ذمه بدهکار باشه. دقت کنید بعضی وقتا راضی هم نیست در ذمه بدهکار باشه، ولی به دادگاه هم مراجعه نمیکنه. این عبارت خوبی نیست. ما بخوایم پایان نامه ایراد بگیریم، میگیم دلیلتون با مدعاتون تطبیق نمیکنه. مدعاتون اینه که حتما باید از حاکم بخواد، بعد میگید که ولایت نداره با رضایت مالک که مال در ذمه مدیون باشه. خب نه، بعضی وقتا از حاکم هم درخواست نمیکنه ولی راضی هم نیست. به خودش میگه که من راضی نیستم، بیا پول منو بده. میگه برو شکایت کن. میگه من شکایت نمیکنم. بعضی وقتا دیدید خیلی حساسن، اصلا دادگاه که میخوان برن مثل اینکه میخوان برن تو جهنم، اصلا بدشون میاد. حالا یه چیزیش دیگه. حالا خب من دوست داشتم تمام کنم چون جلسه‌ام دارم، باشه ادامهش برای انشالله چهارشنبه آینده. خبر دارید که انشالله هفته آینده ما جلسه چهارشنبه حضوری داریم. الحمدلله رب العالمین.